تاریخ گذشته خود را یاد نکند، آن کس واقف از تمدن دیگران نیست. به همین خاطر ما به فنهای دقیق نیاز داریم و امروز می خواهیم رو بیاریم، بیاموزیم، آموزش کنیم. ماتماتیکا و فیزیکا، کیمیا و دیگر فنهای دقیقی هست، ما آموزش کنیم و از آن بهره بر باشیم و نسل نورس را در این جاده بیشتر تربیه نماییم و از فنهای دقیق با ثمر و پر احساس و دقیقا استفاده بریم.
ادبیات تجیب
برای که
همه استعداده که در آدم چی میشه به اون فن وجود نداره.
برای من فنهای گمانتری خیلی ادبیات ناز میبینم، وقتش در خوندنش کتابی بدهی را نفتر میبینم خوندنشونه.
ما فنهای دقیق رو اگر از خود کنیم و آموزیم، بسیار با اقتصادیات تاجیکستان حصه خود رو با فکرم بیشتر میگذارونیم.
استاد ببینید، نظر شما به حرفای این ساکنان چی است؟ چرا اینقدر با سوالهای پی در پی اما ساکنان پاسخ میدین که به فنهای گومانیتری علاقه دارند؟ شما چی میگوید به این؟
بیشتر اینها گفتن که ما به ادبیات شوق داریم.
بله
برعکس به ادبیات شوق داریم و این امر طبیعی است. ادبیات خواندن شوق انگیز است. علم دقیق را خواندن زحمت بیشتر میخواهد، اون باید بسیار اندیشه کنی، فکر کنی. ولی باز هم برگردیم به زمین، باید پیوندی زبان و ادبیات و علم های دقیق درباره این اگر حرف زنیم، این است که اگر هر کی زبان مادریش را بیشتر فرا گیرد که این به واسطه ادبیات بدیهی فرا گرفته میشد، اون قدر علم های دقیق را بیشتر درک میکند و بیشتر میفهمد. اگر زبان را نداند که به واسطه ادبیات بیشتر آموزنده میشود، اون در اون صورت کتاب درسیش را نمیفهمد. این طبیعی است. از همین لحاظ من گمان میکنم که در ادبیات چیست؟ ادبیات تنها فنی است که به طلبه، به دانش آموز اندیشه کردن را میآموزد. همه اندیشه کردن متاسفانه در طلبه های ما و در دانشجوهای ما اصلا دیده نمیشود.
ببینید شما گفتید که آموزش فنهای دقیق یک کمی زحمت میخواهد، یعنی گفتنی هستید که مردم ما پس تنبل هستند؟
مردمی ما بیشتر احساساتی هستند. خب چون ادبیات بیشتر با احساس کار میگیرد، با این جهت بیشتر ادبیات روز میدن، ولی عادت نکردن که بیشتر فکر کنن، با خودشون زحمت نمیدین که بیشتر فکر کنن یا چیز رو عمیق بیاندیشن.
تشکر.
یک در ادامه سخنم گفتنم میخوام که
بله.
حالا در باره شعر زدگی که حرف زدید، من گمان میکنم که مردم ما شعر زده نیستن، ولی مردم ما نگاه شاعرانه به زندگی دارن که این باعثی خلل یافتنی زندگی ما میشد. در بسیار موارد ها به همه چیز نگاه شاعرانه دارند، به واقعیات، به پدیده ها، به آدمان، به مناسبت بین آدمان. از این لحاظ میشود که یعنی برخوردی احساساتی دارند به زندگی، نه برخوردی
بله.
عقلی از
بله.
این جهت
بله.
هم میشود گفت که ما باید از شاعرانه فکر کردن کمی دست بکشیم.
استاد ایلالوف شما چی نظر دارید و هم حرفای همصحبتان ما و هم به این حرفایی که جناب عبدالقادر زدن، چی نظر دارید شما؟
یعنی یکم من خیلی بکنم که صبح 3/2 اما به یک نفر زیادتر با ایموی دقیق چیز دارد اشتیاقمندتر است نسبت با ایموی گومانیتاری روز بفرد. سی نفرشون گلوی ایرمی گومانیتاری کردم دو نفرشون بستم که ما دقیق کردم مهم هستم در بطا اکنون همین سه بردو این اصلا به خوب است. من فکر می کنم که به ادبیات و به نال به نال و به زبان و به سخن البته مثلا که مختلف نمیشن و باید که همی خیلی هم باشه. این من فکر نمی کنم که اگر جوانان ما با ادبیات و شعر مایل دوسته باشن، این بد است. این بد نیست، این خوب است. این خوب است. لازم است که با ریاضیات ایمای دقیق نیز ما کوشش کنیم که مایل جوانان ما زیادتر شود. در این سمت ما کار کردنم اون دارم. البته ما باید برنامه های دقیق تعلیمی داشته باشیم برای مکتب و برای دانشگاه، برای هر یک علم. من حالا در باره فیزیک، خیمیا، بیولوژی نمیزنم، من فقط در باره ریاضیات نمیزنم. برای مثال ریاضیات یک عالم است، یک عالم بزرگ است که ما نمیتوانیم تمام ریاضیات در فاکولته برای مثال متمتیک و مکانیک دانشگاه ملی درس دهیم. ما باید همون سمت را پیش بریم که در اینجا ما تجربه داریم، در اینجا ما علم اندوخته‌ایم، مکتبا داشتیم، استادان ما کار کردن، حالا شاگردان ما کار کردن، همین سمت های ما باید ادامه دیم. هر جو به هر چیز نقپیم و قپیده نگردیم، همین چیزی هست قبول شد بسته. همین سمت هایی که ما اینجا تجربه داریم، همین های اگر ما رشد کنیم، اگر اینو پیش بریم، ما چیز بشیم، صاحب نتیجه خوب میشیم. لیکن یک چیز گفتنم در کور که علم چیز ارزان نیست، چیزی که خود از خود پیدا میشد نیست. برای علم مبلغ در کور پیش از ما، برای این دقت در کور ما خوشنود هستیم که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان سال آخر نسبت به رشد علمی دقیق ریاضی و تکنیکی خیلی چیزا پیشنهاد شدند، برنامه های خوب پیشنهاد شدند و کار در این سمت رفته است.
ببینید استاد، حکومت تاجیکستان سالهای 2020-2040 را 20 ساله آموزش و رشد فنهای دقیق و ریاضی اعلان کرده است. آیا این برنامه میتواند به اصلاح نابرابری بین ادبیات علم های دقیق را در تاجیکستان از بین ببره؟
مقصد علم های دقیق است. من باز تکرار میکنم که من یک مسابقه بین علم های دقیق ریاضی و علم های گومانیتاری نمیبینم. مسابقه اینجا نیست، اینا دست به دست پیش میرد. این علم های مقابل گذاشتن لازم نیست با هم دیگه. ما باید همین فکر رو باید از میلامون براریم که این دو سمت، یعنی فیزیک و لیریک ما پیش میگفتیم، اینا گویا که مقابل هم دیگر باشند. اینا فقط دست به دست پیش رفته میتوانند، چون که دو چیز است، منطق است و اینتویتی است. اگر من تجربه کلمه لاتینی اینتویتی خود میبرم، همین اینتویتی است زیادتر از حساب علموی ادبیات و صنعت بدیهی و دیگر پیش میرد. لوگیکا حساب علموی دقیق پیش میرد.
جناب عبدالقادر رستم، شما به حرفای استاد چی نظر دارین؟
استاد موافقم، ولی باز یک اضافه خیلی جدی رو میخوام به اون تاکید کنم. این است که ما در اقتصاد یک اصطلاح داریم، نیاز و عرضه. تا نیاز در جامعه و در کشور نباشد، هیچ پیشرفتی نه در علوم دقیق و نه در علوم گومانیتاری به وجود نمیاد. خب فرض کردیم که ما این علم ها رو روش میدیم، مثلا فیزیک های برجسته تربیت میکنیم، ریاضیدان های برجسته تربیت میکنیم، بعد اونجا در گوجا کار خواهند کرد. آیا ما جای داریم بجز یک دو اینستیتوت در اکادمی علوم و چند دانشگاه که این خط کرده های برجسته ای علوم دقیق ما روان در اونجا کار میکنند؟ ما باید علم های را در پیوند با علوم دقیق روش بدیم، کسب های حرفه های را باید بکنیم که آنها در بازار کار، اولا در بازار کاری تاجیکستان و بعدا در بازار کاری کشورهای دیگر از جمله روسیه که بیشتر مهاجرای تاجیک در اونجا کار میکنند، توانند با حرفه خود با کسب خود کار کنند. مثلا آموزش علوم کامپیوتری، علوم بیوتکنولوژی، شیمیایی که با استحصالات رابطه قوی داشته باشد، این چیزهای ما باید روش دیم.
ببینید شما میگوید که موافقی، یعنی که توانایی جامعه تاجیکستان باید علمها را روش داد. ببینید امروز حدود میلیون نفر جوانان تاجیک در روسیه به کار سیاه مشغول هستند. پس در داخل تاجیکستان ما در همین ساحه را پیش ببریم
و اول، یعنی برای این خط گننده هایی که فاکولته های علوم دقیق ما رو ختم میکنن، ما باید جای کار داشته باشیم. یعنی ما باید کارخانه های صنعتی داشته باشیم که در اونجا علوم دقیق استفاده بشه. در دستگاه های مثلا مهندس های قوی در کار هستن که با اون کار بکنن. وقتی که این گونه کارخانه ها نیست، یعنی جای کار نیست، این گونه پیشرفت هم در علوم دقیق ما نمیتواند به وجود بیاید.
تا جای ما میدانیم شما رئیس اکادمی علم های تاجیکستان بودید. آیا در این مسئله برنامه از طرف اکادمی علم های تاجیکستان برای رشد فن های دقیق پیشنهاد شده بود؟
شما نوکک در برای 20 سالگی علم های دقیق ریاضی و تکنیکی گفته گذاشتید. همین پیشنهاد شده این برنامه نتیجه کوشش های چندین کرده اکادمی علم و هست که ما رساندیم به دقت قابلیت مملکت رساندیم که چنین برنامه رو ما باید راه اندازی کنیم و من خوشنودم از اون که در همین در به میان گذاشتن این برنامه اکادمی علم سهم دارد و اون سوالی که من کار میکردم چندین مرتبه ما با پیشنهادهای مشخص به حکومت جمهوری اسلامی میبرآمده من در مجلس حکومت جمهوری اسلامی برآمد میکردم و پیشنهاد میکردم که دقت زیادتر باید به رشد علم دقیق ریاضی و تکنیکی داده شود. اعلان کردن برنامه نصف نتیجه است، نصف کار است، لیکن برای اینکه برنامه با صفت پیش رود دیر است با مبلغ در کار، مبلغ زیاد در کار، تکنولوژی نو در کار هم.
استاد ببینید، آیا همین مبلغ گذاری که از طرف حکومت تاجیکستان میشد برای بخش های علم های دقیق امینا قانع کننده هست یا که حالا با بیشتر نیاز دارد؟
البته قانع کننده نیست. ما میدونیم که شرایط زیاد مبلغ گذاری کردن حکومت جمهوری تاجیکستان اولا ندارد به که در این سمت کار کردن. البته اون مبلغی که برای این روی صرف کرده میشد البته کنید.
جناب عبدالقادر، شما خیلی زیاد اشاره کردید که در صحبت هایتون به این که یعنی مردم تاجیکستان محدود به بیشتر مسئله های حس و شعر و شاعری و این چیزاست. چیکار باید کرد که این حس از مردم تاجیکستان یک یعنی تاجیک ها یک کمی کم شود و بیشتر به فن های دقیق رو بیارند؟ چیکار باید کرد؟
یه مبلغ گذاری علوم دقیق رو نمیتون پیش برد. بابه در غرب مثلا میلیون ها دلار، گاهی میلیارد ها دلار خزینه میکنن، سرمایه گذار میکنن، پد تا با یک دستاورد علمی دست میآورن و بعد اون رو در شکل محصولات اشیای و بازار عرضه میکنن و اون پولهایشون رو پس میگیرن. تاجیکستان ما این گونه امکانات ندارد، با اون بودجه ناچیزی که دارد اصلا این گونه امکانات ندارد. پیشرفت علمی این است که مثلا مسائلی نوی در علم پیدا میشود، اونا عالمای تمام جهان در یک کنفرانس انجمنی جمع میآیند، بحث میکنند، در اطراف اون نظرشان ابراز میدارند. عالمان تاجیک حتی چنین پول مبلغ هم ندارند که روان در اون کنفرانس ها اشتراک کنند. ولی برای این، برای آنکه علمی دقیق را روش بدهیم، یعنی زمینه دکار و هم باید در جامعه و در کشور به اون نیاز پیدا شود. از نیاز را من در جامعه تاجیکستان و در کشور تاجیکستان و علوم دقیق خیلی کم میبینم.
ببینید، اگر نیاز پیدا نشود پس ما همینطور باید برویم، یعنی همینطور باید به زندگیمون ادامه دهیم و از به فنهای دقیق توجه نکنیم، جانب حکومت توجه نکند، اکادمی علم ها، دیگر پژوهشگاه ها مثلا این کارو که، پس ما باید به همین یعنی که ادامه دهیم به همین مسئله. نظرتون چی است؟
حکومت که توجه کرد، چون که گفتید مثلا 20 سالی رشد علوم دقیق اعلام کرد، ولی این کافی نیست. وابسته به این، در این زمینه باید یک برنامه جامعه تهیه شود با اشتراک عالمان اکادمی علوم، استادان دانشگاه ها، کارمندان دولت، وزارتخانه ها. باید یک برنامه گسترده تشکیل بشود، مثلا کارخانه های کلاستر ها تشکیل شوند که در اونجا علمی که عالم ها مثلا پیش میبرند در صورت عملی تواند در اون استحصالات ادامه خود را پیدا بکند. این گونه به این چیز ما به حال نیاز داریم بیشتر.
تشکر. و حالا در پایان برنامه از هر دوی شما میخواهم نظرتون رو بپرسم که برای رشد و حل همین مسئله‌ای که تا حال حاضر بحث داشتیم چی پیشنهاد دارید به طور مشخص؟ استاد ایلالف از شما شروع میکنیم.
هیچگاه نیاز به علم دقیق نیست در تاجیکستان، که گفتم ممکن نیست، چون که هر یک جامعه‌ای که با امید با علم نگاه کند او فقط توسط علم سطح بلند این آینده پیدا کرده می تواند. خود از خود ما پیش رفته نمی کنیم. برای من، من برای مثال شما در اروپا رو زندگی می کنید، در چیخه زندگی می کنید، شما یک از زمان چیزا ببینید از اینترنت و مفتشتار ببینید که همین مملکت چیخه است که اولش برابر ما است قریب. چند اینستیت متیماتیک دارد فهمیده گیرید؟ چیخه چند اینستیت متیماتیک دارد؟ ما یک تا دارید. یعنی ما هم حساب از مقداری باید خیلی زیاد مهنت کنیم، یعنی مبلغ زیادتر صرف کنیم، اینستیتوتای باید زیادتر کنیم، لیکن پیش از هم البته ما باید صفت تحقیقات، صفت تعلیم، صفت علم باید
تشکر. عبدالقادر شما چی میگه؟ خیلی مختصر خواهش میکنم.
من گمان میکنم که اول یک اصلاحات کلی در ساحه معارف ما لازم است. از مکتب میانه، شروع از مکتب میانه، ما باید برنامه های جدید تهیه بکنیم. قبل از همه متخصصان، معلمان پیشرفته و دانا مکتب ها رو با معلمان دانشمند تامین کنیم. دیگر و در مرحله دوم در دانشگاه ها هم همچنین. تا این چیز انجام نشود ما با جایی نمیرسیم.
تشکر زیاد. صحبت داشتیم در باره کم توجهی به علم های دقیق در تاجیکستان که سببی آن را ایده در شعر دوستی تاجیکان می دانند. مهمانان ما محمد شاه ایلالوف رئیس سابق اکادمی علم های تاجیکستان و استاد دانشگاه ملی و عبدالقادر رستم ادیب شناخته تاجیک بودند. من میرزا نبی خالقزاد برنامه را پیش می بردم. خدا نگهبان شما.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. امروز از تاسیس خبرگزاری مستقل آسیا پلوس 25 سال سپری شد. مهمانی برنامه امشب ما امید باباخانوف، مؤسس و راهبر این خبرگزاری و نشریه آسیا پلوس است و نخست از او پرسیدم که چی سبب شد که به تاسیس چنین خبرگزاری اقدام کند؟
شاید شما دانید که پیش از اون سالوی اولوی 90 من به حیث خبرنگاری کمسامولسکی پراودا در تاجیکستان کار میکردم و بعد از پاشوردن اتحاد شوروی توجه مسکو که در اونجا ریدکسی ما جایگیر بود نسبت تاجیکستان و عموما جمهوری های سابق اتحاد شوروی طرف کمتر می شود. یعنی که من به مسکو مقاله خود رو می فرستادم در باره مثلا هر اقتصادیات، سیاست و فرهنگ و دیگر و دیگر، اما ماه با ماه کمتر چوب می شودم اونا، چون محررانی ما می گفتن که خب امید می بخشی، اما حادثه هایی که در تاجیکستان روح می دید و اودیتوری ما چندان جالب نیستن. این پروسس طبیعی بود. خب من میفهمیدم که بیشتر برای اون اودیتوری اساسی اونها در روسیه هست و مثلا چند خبرهای تاجیکستان یا ارمنستان یا لاتوی لیتوا چندان جالب نبودن و من خب میفهمیدم که یک سال دو سال میگذرد و شاید اینا حتی وظیفه خبرنگاری خود را در تاجیکستان اختصار کنند و من باید فکر کنم که در آینده چی کار کنم. یگانه چیزی، یگانه کاری که من میتونستم کم و بیش و امروز هم این مقاله نوشتن و کمتر تحریر کردن. برای همین فکر کردم که شاید یگانه چیزی خودم را خبرگزاری کوچک تاسیس دیم که مثلا در اینجا برای اهالی تاجیکستان، برای اودیتوری تاجیکستان خبر و تحلیل های پیشکش کند. و این کارم کردیم. اول از بس که اون وقت سال 95 جنگ بود، یکم کس پول نداشت، ساختارهای دولتی، بیزنسی محلی پول نداشتند که آبو نشوند به بلیتین های ما. ما تصمیم گرفتیم که اون رو به زبان انگلیسی چاپ کنیم و با سفارت ها و تشکیلات های بین خلقی که در تاجیکستان فعالیت میکنند پیشکش کنیم و این طور کردیم و دوام یک دو ماه اکثریت اینها با بلیتین ما قبول نشدند، چون احتیاج داشتند به خبرهای مستقل و یگانه سرچشمه خبرهای مستقل بودند به زبان انگلیسی. ما از همین شروع کردیم و آینده هم بعدی وای چند سال پس گازت کشدیم، رادیو کشدیم،
و واقعا خبرگزاری شما حالا یک رسانه پیشرفته‌ترین در تاجیکستان است در فضای اطلاعاتی و شما همزمان به زبان تاجیکی هم موادهای خود رو نشر میکنید، درست است؟
بله بله، به سه زبان، روسی، تاجیکی و انگلیسی.
و رادیوی شما هم به دو زبان
فعالیت میکنه؟ بله، رادیو دو زبان است، تاجیکی و روسی.
و نشریه شما ولی تنها به زبان روسی هست؟
بله، نشریه به زبان روسی است.
و حالا تیراژ نشریه شما چقدر است؟ سالهای پیش یادم از زیاد بود.
سالهای پیش 10-15,000 بود، اما سالهای آخر تیراژ تمام نشریه های مستقل تاجیکستان خیلی پست رفتن و این چند سبب داشت. یکمش اینترنت، ولی بسیاری آدم ها خواننده های ما به اینترنت گذاشتن و خبرهای ما از سایت و از شبکه های اجتماعی میخوانند. این یک سبب است. سبب دومی پس رفتن تیراژ ها این آن است که روزنامه های مستقل تاجیکستان امروز خیلی با احتیاط کار میکنند و مسئله های تنقیدی کمتر چوب میکنند و اینم فکر میکنم به پایان رفتنی تیراژ ها تاثیر خود رو گذاشت. اما با این نگاه نکرده، خب تیراژ گازته ما 2000 نسخه هست و اعلان و رکلام دارد، برای همین امید دارم که ما همین اودیتوری که در نشریه در گازت داریم نگاه داشته میتوانیم.
و تا جای اطلاع دارم میبینم در شبکه های اجتماعی نیز گروه رسانه های ازیا پلوس خیلی فعال است. در کدام شبکه ها شما بیشتر حالا توجه دارید؟
شما شاید دانید که 2 سال پیش وقتی که سایت ما رو بستن و بسیاری آدم ها دسترسی به سایت ما گم کردن، ما تصمیم گرفتیم که خبرهای خود رو در شبکه های اجتماعی بیشتر چوب کنیم و این کار رو سر کردیم و خوشبختانه امروز در فیسبوک ما تقریبا 150,000 ابوناچی داریم، خواننده داریم. در اینستاگرام از 200,000 زیاد، در یوتیوب 120-130,000، در تلگرام زیاد از 20,000 پادپیشک خواننده. و برای همین ما از بس که اودیتوری حاضر بیشتر اومان معلومات رو از شبکه های اجتماعی پیدا میکند، ما هم این رو به نظر گرفته بیشتر کوشش به خرج میدیم که خصوصا در شبکه های اجتماعی فعال باشیم و بیشتر خبرهای خود رو پهن کنیم.
و آیا هیچ مذاکره داشتید با مقامات خدمات علاقه درباره باز کردن دسترسی خواننده ها به سامانه شما و آیا آنها چی میگن، چی مشکل است پس در این زمینه؟
شما فکر میکنم شاید دانید که در چند پریس کنفرانسی های گوناگون در خدمات علاقه ژورنالیستانی، هم ژورنالیستانی ما هم دیگر ژورنالیست‌ها این سوال ها رو به رهبریت خدمات داده بودند، اما رهبریت خدمات حتی اقرار نمی شود که ما این سایت رو بستیم. میگن که این شاید یکان پرابلم های تکنیکی باشد، یعنی که یکان کس در تاجیکستان حالا نگفت که بله ما این سایت رو بستیم، چون این غیر قانونی است، یکان اساس ندارند برای بستن سایت. این یک فکر میکنم که یک بیعقلی است از طرفی آدمانی که این تصمیم گرفتن، این تصمیم رو گرفتن. و چخیلی که گفتم، امروز ما تشکر میگویم به آدمانی که سایت ما رو بستن، چون که بعد از وای ما وقت تمو زیادتر ما بیشتر توجه رو به شبکه های اجتماعی روان کردیم که پیش چندان توجه نمیکردیم وقتی که سامانه کشاده بود. و بعد از بستن سامانه خیلی اودیتوری، یعنی که اودیتوری ما که پیش مثلا در سایت روزانه 40,000 آدم می در آمد و می خوندن، 40,000 آدم در یک روز و این اودیتوری ما بود. اما بعد از بستن سامانه در سایت اودیتوری پایان رفت، 25-30,000 شد، اما در شبکه ها 500,000 شد، یعنی که ما زیاده از 10 مراتبه اودیتوری خود رو زیاد کردیم و برای همین حالا بستنی بستان یا نبستانی سایت ما چندان برای ما مهم نیست چون ما اودیتوری خود رو علاقه در دیگر پلتفرما ها پیدا کردیم.
و تو جای اطلاع یافتم شما حالا یک سامانه نمایی سامانه نوی خود رو آماده کردید، اون معرفی می شود و چگونه است؟ آیا ترس ندارد که این سامانه نو هم از سوی مقامات باز مسدود بلوک کرده می شود؟
بله، سامانه نو رو آماده کرده استادیم، نصیب در دوام یک ماه اون رو باز میکنیم و چیزی که گفتم یکومش ما چندان برای ما چندان مهم نیست که آیا مسدود میکنن یا نمیکنن، چون اودیتوری زیادی در دیگر پلتفرم داریم. و دویوم این است که شاید در سایت ناو یک چیزوی تکنیکی میشود که اصلا مسدود کردنی سایت ما شاید دشوار گرداند. این خب حالا بعضی متخصصان IT بعضی مسئلات ها داده استودیان که چی کار کنیم که مسدود کرده نشود. ما این رو دیده میبرویم، اگر شود خوب است، اگر نشود اونم باکی نیست. آدمی میخواستگی با واسطه VPN دسترسی پیدا میکند به سایت ما، باقی در شبکه های اجتماعی ما رو میخوانند.
و لطفاً میگفتید اصلا وضع رسانه های مستقل تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکنید و آیا این رسانه ها همین وظیفه خود اطلاع رسانی کامل اجرا کرده میتونن یا یک نوع خودسانسور وجود دارد و از نشر یا چاپ مطلب های انتقادی به خصوص در موضوع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خودداری میکنند؟
فکر میکنم که احوال رسانه‌های مستقل تاجیکستان خراب است. متاسفانه خیلی افسوس میخورم، همچون هم شهروند و هم ژورنالیست خیلی افسوس میخورم که وضعیت امروز همین گونه است. ما چند مشکلات داریم، هم مشکلات سیاسی و هم مشکلات اقتصادی. بازار تاجیکستان کوچک است، ضعیف است و بازار ریکلام از حساب ریکلام زنده بودن و فعالیت پیش بردن خود به خود این یک مسئله دشوار است. و بغیر از این چیزی که همه ما میدانیم، سالهای اخیر خیلی ژورنالیستان با احتیاط شدند و شما درست قید کردید که خود سانسور زیاد شد، یعنی که ژورنالیستان اکثر وقت میترسند از برداشتن و بررسی نمودن موضوعهای مبرمی جامعه و این البته خوب نیست، چون وقتی که مردم در رسانه های ملی داخلی تاجیکستان این موضوع رو نمیابد، نمیبیند، مردم با سرچشمه های دیگر توجه میکند که بیرون از تاجیکستان هستند، رسانه های دولت های دیگر. و فکر میکنم که این برای امنیت اطلاعاتی کشور چندان خوب نیست. فکر میکنم که خوبتر میشد اگر آدمای مسئول نه که خلال نمیرساندن بلکه دستگیری میکردن رسانه های مستقل داخلی رو، از این هم جامعه برد میکرد و خود دولت.
خیلی تشکر و بازم تبریک میگویم با 25 سالگی خبرگزاری عجب پلوس و براتون برار سلامتی میخوایم. موفق باشید.
تشکر.
خدا نگهدار. در اینجا برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و با تشکر از امید باباخانوف مؤسس خبرگزاری عجب پلوس یکایک شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم. پدرود. Oh,